بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت. از چیزهایی که خیلی مناسب است، لازم است که انسان به گونه‌ای در ارتباط با آن کوتاهی نکند و جدیت داشته باشیم، اینه که با قرآن و حدیث سر کارمون بیشتر باشه. حالا اونهایی که میتوانن از قرآن شریف استفاده کنن، تسلط بر ادبیات عرب و روایات که خب به جای خودش محبوس، که خیلی حیفه کسی این ابزار را داشته باشه و کمتر استفاده کند از قرآن و حدیث. و اونایی هم که نتوانند استفاده کنند از متون قرآنی و روایی، به اندازه‌ای که از ترجمهش بشه، بعد از ترجمه ها هست که حاصل آیه را بیان کردن، خیلی بجاست برای کسانی که عربی بلد نیستن، از ادبیات عرب اطلاعات درستی ندارن. اما بعضی از ترجمه هست که فقط ترجمه آیات قرآن شده و رد شدن، خب به یک نسبتی میشود اونایی که اطلاعات ادبی ندارن از اونام استفاده کنن، ولی خیلی از آیات رو با اون ترجمه‌ای که شده نمیشه ازش چیزی بفهمن. ترجمه شده ولی همون ظاهرش عربی به فارسی تبدیل شده منتها با این تبدیل عربی به فارسی خیلی از آیات هست که مشخص نمیشه یعنی چی معناش چیه. بعضی از ترجمه ها هست که اینا یه خلاصگیری کردن، من برخورد کردم یه وقتی الانم بلد یادم نیست که بخوام اسم بیارم، ولی دیدم که آیه هایی که نیاز داشته است برای افرادی که از ادبیات عرب اطلاع درستی ندارن و با ترجمه آیه فهمیده نمیشه، یه شرح مختصری در چند سطری اون آیه رو شرحش کردن، توضیح دادن، گفتن مقصود از آیه این، مقصود از آیه چین. اونجور ترجمه ها رو که افراد پیدا کنن چیزی خوبی است که میتونن بهتر استفاده بکنن. و همچنین در ارتباط با حدیث، اونس بیشتری با جلساتی که قرآن و حدیث رو بیشتر مطرح میکنن. این خیلی خوبه. انسان عربی بلد نیست، قدرتی هم که بخواد از این ترجمه ها درستی استفاده کنه نداره، اما از جلساتی که اون جلسات رو در نظر بگیره که از قرآن از حدیث صحبت میشه و تشریح میکنن آیات قرآن رو احادیث رو، خوبه که اون سمون بیشتر باشه. بسیار بسیار بجاست که این که اون چه میتواند سعادت ما را تأمین کنه، هرچه بهتر بهره برداری از قرآن است و حدیث. در هر حال حالا ما به اندازه که به نظرمون بیاد بتونیم مناسب باشه، خیلی وقت هم بیش از این چه عرض میکنیم چیزی دیگه نمیتونه بگیم. در هر حال بشود که انشاءالله از آیات قرآن و حدیث بهره بگیریم. حالا سوره تکبیر. این سوره تکبیر تا این قسمتی که خوندم قسم‌های متعدد یاد شده، بلکه به تعبیر درست‌تر جریان‌های متعدد یاد شده، به تعبیر راحت‌تر جریان‌های متعدد یاد شده. بعد از اون جریان‌های متعدد که یاد شده یک مطلب گفته شده و اون مطلب اینه که گفته شده وقتی چنین جریان ها رخ بدهد، اون وقت است که انسان همه اون چه که انجام داده همش رو میبینه، همش براش حاضر میشه، یعنی قیامت. همه اون چه که انجام داده براش حضور پیدا میکنه. حالا من در سطح ترجمه اول ترجمه معمولی انجام بدم، عرض بکنم خب پس سوره که گفتیم سوره تکبیره. تکبیر به هم ریختن، پاشیده کردن شیء است، این میگن تکبیر، چیزی از هم بپاشونه کسی، به همش بریزه، این ساختمونی که به هم بریزم، این تکبیر. یک کتابی که این کتاب رو پاره پاره کنم، این تکبیر. پاره پاره کردن و به هم ریختن و از هم پاشوندن چیزی، این تکبیر. این سوره که گفته میشه سوره تکبیر به خاطر اینکه جریان هایی که قبل از قیامت رخ می دهد و این عالم از هم پاشیده می شود، این جریان ها در این سوره مبارکه آمده. بسیاری از جریان های مربوط به اشراط قیامت به اصطلاح، یعنی جریان هایی که پیش میاد تا قیامت به وجود بیاد، اونها گفته شده. حالا در تحت ترجمه که گفتم، بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که میدونیم اول سوره های قرآن الا سوره براءت تکرار شده، و اعظم و آیت فی کتاب الله، بعضی از روایات درش این تعبیر شده که اعظم آیاتی که در قرآن آمده همین بسم الله الرحمن الرحیم، اعظم آیت فی کتاب الله، به نام خداوند بخشنده مهربان. و این بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر است که فراوان دیگه تکرار شده این حدیث، نزدیکتر است به اسم اعظم پروردگار از نزدیکی سفیدی چشم با سیاهی چشم. چقدر سفیدی چشم سیاهی چشم با هم نزدیکه؟ بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم و الهی اینقدر نزدیکه. لیکن خیلی مهم است که انسان با توجه از این آیه شریفه استفاده کنه، میخواد حرکت کنه، بسم الله الرحمن الرحیم، زحمتی هم نداره، میخواد بنشینه، بسم الله الرحمن الرحیم، کارهای مختلف، بسم الله الرحمن الرحیم، از ادب توجه به حضرت حق انسان غفلت نکنه. که اونایی هم که یک مقدار تو راه باشن یک کم کارشون مشکل تره، یعنی اگر غفلت کنن اونا همین تو دنیا یک صدماتی هم خواهند دید، برای که حسابشون حساب دیگریست، باید دقت کنن، مراقب باشن. حدودا اینجوری آدم هست که یک کسی آمد خدمت آقا حضرت امیر علیه السلام و کرسیچه بود، صندلی بودم، نشست و حالا چپ شد و خورد زمین و یک کمی هم پیشانیش و اینا خونی شد. حضرت پا شدن، محبت کردن و رسیدن بهش، به قول ما پانسمانش کردن، رسیدن بردسه کردن. بعد فرمودن خدا رو شکر که شیعیان ما رو خدا وقتی یک اشتباهی میکنن همینجا به حسابشون میرسه که دیگه در قیامت گرفتاری نداشته باشن، بعد از این عالم گرفتار نباشن. فهمید که یعنی تو یک کار کردی که اینجا خوردی زمین. گفت حرف شما که قبوله، کلیش قبوله، تمومه، اما حالا همینجا ما چکار کرده بودم که اینجور شد؟ مثلا حضرت فرمودن که رو صندلی که نشستی، رو کرسی چه بود، هرچی بود نشستی، از تو انتظار این بود که بسم اللهی میگفتی، نگفتی، خوردی زمین. البته با مثل بنده اگه بخواد یه بررسی بشه، این برنامه انجام بشه، باید همش بخوردی زمین و همش یک چیز بیش بیادن، ولی افراد حسابشون فرق میکنه. البته بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوندی که مستجمع جمیع صفات کمال است. علامت میگذارم به تعبیر حضرت رضا علیه السلام روحم را به علامت بندگی خدا. اسم نفسی به سمت الله و هی العباده او العبودیه، علامت میگذارم. و با این توجه مخصوصا با این بیان حضرت رضا علیه السلام، خیلی آثارش بسیار است و حفظ انسان از وسوسه های شیطان و تأثیر وسوسه های شیطانی و اینها بسیار فوق‌العاده میشه. که من گاهی عرض کردم، این صحبت حدود خیلی وقت قبل، شاید حدود 60 سال قبل باشه، یه بزرگواری که خیلی فوق‌العاده بودن در تفسیر و غیر تفسیر و علوم و حوزه، ولی مشهد نبودن، آمده بودن مشهد بمونن، نشد و رفتن برگشتن و شهرستان خودشون، وقتشان یه تفسیر شروع کردن ما رفتن. این را از اونجا یادم هست که ایشان گفتن که همین که الان گفتم که بسم الله متعلق بسم همین اسموی به بیان حضرت رضا علیه السلام، یعنی علامت میگذارم بر قلبم بر روحم بر جانم علامت بندگی خدا را. وقتی شان اینجور تشریح میکرد خیلی لطیف فرمودن، از اون وقت من یک جمله فرامون تکرار کردم که از اون خدا رحمت کرده یاد گرفتم، اون این که شان مثال دادن، گفتن که بعضی از شخصیت هایی که خیلی مهمن، حالا اون تعبیر ایشان عرض میکنم، شخصیت که خیلی مهمن، قدرتمندن، سالقبیان، اینا مثلا اسبی دارن، این اسبشون یک علامتی بر پشت این اسب، دست این اسب، پای این اسب، یکی اسب زدن که معلوم بشه این مال این آقای قدرتمنده. هر کس نگاه کنه بفهمه این مال این تشکیلات قویه، مال این شخص قویست که قدرت داره، اگر دزدی کنه ایره بگیره سریع میتونه پیداش کنه. این اسبه که اینجوریه، این گاهی تو یک منطقه آزاد را میره، کسی هم باهاش نیست. دزدایی هم که به فکر گرفتن همچه اسبایی هستن و این اسبا خیلی پرقیمته، اون دزدان برخورد میکنن به این اسبه، ولی دیگه این اسبا کسی هم باهاش نیست، ولی دزدی نمیکنن، بگیرنش ببرنش کنن. دزدان طرف این اسبا نمیرن. چرا؟ چون ببینن یه علامتی بر پشت این اسبا هست که مربوط این مال فلان شخصیته، که اگر این دزده اینو بگیره، اون جناب، اون شخصیت یا اون تشکیلات هر آنی بخواد اینو بگیره میگیره، بتونه بگیره و ادبش کنه، ادبش کنه. اینه که دزده نگاه میکنه و رد بشه، بخاطر اینکه ببینه که حریف صاحب این نیست و هر دور بخواد اون میتونه با یه عمل کنه. وقتی شاید میگفت خدا رحمت کرده که وقتی آدم اینجوری بگه بسم الله الرحمن الرحیم که علامت بندگی خدا را بر دلم بر جانم بر روحم مینهم، اون وقت است که شیطان وقتی برخورد کنه میخواد وسوسه کنه، میبینه این رفته ارتباط خاصی با خدا پیدا کرده، لذا شیطان فاصله میگیره، وسوسه‌هاش کنار میگذاره. این کار در هر حال خیلی بجاست که به نام خدایی که هستی در اختیار اوست و مالک هستیست و هستی را که ایجاد کرده و حفاظت میکنه، اینا من خیلی مقیدم تکرار کنم، هستی را که ایجاد کرده و حفاظت میکند مثل این که نیافریده، یعنی هیچ به زحمت نمیافرید، ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. خیلی عجیبه، خدای اینجوریست که ما را که خلق کرده، کهکشان ها را که خلق کرده، آسمان و زمین را که خلق کرده، همه را که داره اداره میکنه، هیچ به زحمت نمیفته. چنین قدرتیست، وقت انسان به چنین قدرتی پناه ببره، خیلی عالیست. قفلت نداره، بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی بنفشه. بعدم رحمان است و رحیم است و مهربان است. مهربانی خودم بسیار زیاده که خب معلومه، و مشکلاتی هم که هست، این مشکلات با رحمت خدا منافات نداره خلاف رحمت نیست. حالا اصلا اینا نمیخواستم بگم، پیش آمده عرض کرده باشم مشکلاتی که در زندگی افراد هست. اگر خدا مهربونه گاهی سوال میشه، خیلی سوال میشه. خدا مهربون که هست، توانا هم که هست، ما هم که نیازمندیم. اون وقت پس چرا یک گرفتاری ها؟ گاهی فقر بیچاره میکنه آدم رو. فقر شدت داره، ناراحتی داره، ناراحتی شدیده. گاهی مرض، کسالت سخت اذیتش میکنه. گاهی یک گرفتاری اجتماعی، گرفتاری خانوادگی، این اوضاع که هست. گرفتاری های مختلف که هست. در ذهن بسیاری از ما این سوال پیش میاد، با توجه به اینکه خدا مهربان است در حدی که به وصف ما نیاید و تواناست، توانایی که هیچ عجزی در او نیست، خب این گرفتاری ها رو چرا خداوند متعال برای ما پیش میاره؟ مثلا اینا نباشه. اینجا چیزی که حالا عرض کنم، یکیش اینه که گرفتاری های ما از چهار نوع بیرون نیست، از چهار نوع خارج نیست و به نتیجه به گونه است که با رحمت خدا منافات نداره. و چطور؟ گرفتاری هایی که ما داریم به طور اکثر از این چهار نوع بیرون نیست، یا عکس العمل عمل خود ماست. یعنی کار خلاف کردیم، لازم اون کار خلاف این گرفتاری هاست. و این عالم عالمی است که حساب کتاب داره. مسئله عمل کرده انسان است و نتیجه عمل کرده انسان که باید نتیجه کارش رو ببینه. و اون وقت به خاطر که کار خلاف مرتکب شده، نتیجتا گرفتاری میبینه. بخش زیادی از گرفتاری ها بر اثر عملکرد نادرست خودمونه که عکس العملش به خود ما برمیگرده. و این عالم عالمی است که حساب و کتاب داره و قرار بر تکلیف است، چون اصل تکامل انسان، به کمال رسیدن انسان که حسن فاعلی داشته باشه، بستگی داره به این حرفا، به اینکه کارها عکس العمل داشته باشه. یعنی اگر خداوند متعال یک کسی بگه ما رو مثل جور خلق میکرد که هیچ گرفتاری نمیذاشتیم بعد هم میرفتیم بهشت، این به اصطلاح حسن فاعلی نداره. یعنی چی؟ یعنی اونجور به اصطلاح خلقتی هم خدا کرده، فرشته ها رو جور خلق کرده، حدودا اینجوری هستن، ولی حسن فاعلی ندارن. یعنی چی؟ یعنی خوبیشون، ارزششون به خاطر کار خودشون نیست، یه یعنی نقصی تو کار هست که همینجور خلق شدن. طلا طلا خلق شده، نقره نقره خلق شده، و اگر شعور می داشتن هیچ کدوم اینجور نبود که بخوان بگوین منم که طلا هستم، منم که نقره هستم، چون خلقتشون جور شده. حسن فاعلی یعنی کمالش، عظمتش، ارزشش بستگی داشته باشه به کار خودش تا اینکه اهمیتش بیشتر باشه. برگشتیم اینجا که میگیم اولا توجه داشته باشیم، اگر چنون که ما به اجبار کارمون خوب بود بعدم به اجبار میرفتیم به بهشت، حسن فاعلی نداشتیم. یعنی چی؟ یعنی ارزش کار ما بستگی به ما نداشت، مجبور بودیم، این ارزشی نداره. اون وقت خیلی ارزش داره که ما بتونیم بد باشیم، بتونیم خوب باشیم، مختار باشیم. ما به اختیار و انتخاب خودمون در جهت خوبی حرکت کنیم، اون وقته که ارزشی که پیدا کنیم به حساب خودمونم گذاشته میشه، به اعتبار خودمونم هست، به نتیجه کمال ما مشخص میشه، اون وقته که انسان با ارزش میشه. ولی اگر چنانچه به اجبار خوب باشه، بعدم به نتیجه به اجبار به بهش بره و امثال ذالک، حسن فاعلی از نظر بحث‌های اصطلاحی و علمی حسن فاعلی نداره، چون مربوط به خودش نیست. ولی اگر حسن فاعلی داشت، این مربوط به خودش میشد، این ترقی، این تکامل، این پیشرفت، این ارزش، این عظمت، اون وقت است که امتیاز داره، امتیاز داره. حالا با توجه به این یک کلمه که گفتم، اون وقت گرفتاری های ما یه قسمتش با توجه به این مسئله که عرض شد که این مسئله مطرحه، بر اساس عملکرد خود ماست، خلاف کردیم نتیجتا گرفتاری دیدیم. دو، آزمایش است که اون آزمایش گناه نکردیم ولی امتحان داریم میشیم، که باز اون هدفی که الان گفتم، اون مطرح در امتحان، یعنی حسن فاعلی ما مطرح امتحان میشه. این رو خیلی از گرفتاری که آدم ببینه اینجور نیست گناه کرده، چون نه، خدا داره امتحانش میکنه. و نتیجتا اینجور نیست که چون آزمایش میشه این گرفتاری داره، و بعد همون هدفی که گفتیم تعقیب بشه تو این آزمایش. این دو. سه، گرفتاری میبینیم به خاطر اینکه این دنیا دار مهلت هست، خدا به خوبا به بدها به همه مهلت داده که اینا هر کاری میخوان انجام میدن نتیجهشو بعد میبینن، اساس نتیجه مال بعد از این عالمه. اینجا دار مهلت هست، چون دار مهلت ظالم به یک مظلوم ظلم میکنه، خدا همینجا زود یقش نمیگیره، یقش نمیگیره، دستش نمیگیره، او هم ظلم میکنه و مظلوم هم ستم میبینه، بعد نتیجهش مشخص میشه. ولی در این عالم قرار بر مهلته، لازمه مهلت هم یه درگیری هاییست که تو اون درگیری ها بعضی ناراحت میشن، گرفتاری میبینن بر اساس درگیری، بر اساس سنت مهلت. یه قسمت هم چهارمش اینه که قوانینی در خلقت هست، ما اون قوانین رو اشتباه میکنیم، رعایت نمیکنیم، غفلت میکنیم. اون وقت اگر فهمیده غفلت میکنیم، این تقصیر کردیم که غفلت کردیم، اون وقت برمیگرده به همون اولی که گناه کردیم. اگر نه، تقصیر نکردیم، غفلت کردیم، میاد در ارتباط با جریان آزمایش و امتحان و همچنین مهلتی که گفتیم، یعنی محدودهای گرفتاری ما یا بر اساس گناه ماست، یا بر اساس آزمایش است، یا بر اساس سنت مهلت است، و یا بر اساس غفلت است، که غفلت بر میگرده به این حرفی قبلیمون، به اونها عود میکنه، بر میگرده به اونها. به نتیجه همه اینها بر اساس اینه که اون مسئله حسن فاعلی و اون تکاملی که گفتیم، اون بایستی که رعایت بشه و در نظر گرفته بشه. به نتیجه با رحمت پروردگار منافات نداره و هر یک به حساب خودش انجام میشه جای خودش. حالا دیگه افتادیم تو این حرف، در هر حال به نام خداوندی که حقیقت همه کمالات، مستجمع جمیع صفات و رحمان است و رحیم است و مهربان است، به این مشکلاتی که گفتیم همش روی یک حساب و کتاب خاصی است که در خلقت بایستی انجام بشه. خب حالا دیگه بیشتر از این نباید اذیتتون کنم، از ما میخواستیم در شمس و کبری رو بگیم که دیگه را یک حدیث در این زمینه میخونم و عرضم رو جمع میکنم. این سوره پس حاصلش این شد، وقتی که خورشید از هم بپاشد، وقتی که ستارگان همه تاریک بشوند، وقتی که کوه‌ها همه به حرکت آیند، از هم پاشیده شوند، وقتی که اشهار و حیوانات شیرده و بارده و مفید برای انسان ها اینا معطل بمونن، یعنی قیامت بشه از اینا دیگه استفاده نشه. و از الوحوش و حشرت، و وقتی که وحوش هم محشور بشن، و وقتی که دریاها همه آتش بگیرد و همه یکسان بشود، و وقتی که قیامت بشه و روح ها به بدن ها برگردن، و از النفوس زبجن، و وقتی که کسانی که بیگناه کشته شدن سوال بشه که چه شد که اینا کشته شدن، مثل دخترهایی که به گور میکردن تا فردی که فرزندش به دنیا میامد اگر دختر بود همونجا میدوخت چاله به گورش میکردن، پسر بود نگه میداشتن، چرا اینا کشته شدن. و وقتی که صحیفه های اعمال نشر داده بشه، و وقتی که آسمان هم از هم پاشیده بشه، و وقتی که جهنم هم کاملا آماده عذاب کردن باشه، و وقتی هم که بهشت کاملا آماده باشه از برای خوبها، وقتی این کارا میشه چی میشه؟ علمت نفسون ما احذرت. پس مطلب این شد، یعنی هر انسانی میفهمه چه کار کرده، یعنی تمام کارهای خوب و بدی که کردیم در زمانی که این جریان ها رخ بدهد و قیامت به وجود بیاد و اوضاع قیامت سر پا بشه، هر انسانی تمام کارهایی که کرده از خوب و بد براش حاضر میشه. علمت نفسون ما احذرت. خب این اجمال مطلبه که تا اینجا مطلب تموم شد که چی شد؟ چند تا مطلب گفته شد. در چنین وقتی هر کسی این چنین میبینه که وضعیتش چیست. حالا در ارتباط با این سوره یک حدیث و عرضتون میرسد و انشاءالله تتمش دیگه به جلسات بعد. حدیثی که به عرضتون میرسد این چه نقل شده که حدیث در مستدرک وسائل هم نقل شده و این کتابی هم که میخونم تفسیر اهل البیت، و ابن عباس میگه که یک کسی از پیغمبر اکرم سوال کرد، گفت یا رسول الله چه زود پیر شدید، چی شده که زود پیر شدید؟ به پیغمبر اکرم گفت اسرع الیک الشیب، ای پیغمبر اکرم پیری سرعت کرده به سوی شما، زود پیر شدین. قال شیبتی، پیر شدن من به خاطر این چند سوره پیر شدم، یکی سوره هود، یکی سوره واقعه، یکی سوره مرسلات، یکی سوره عمه یتساءلون، یکی هم سوره در شمس و کبرات، همین که الان خوندیم. یعنی یاد قیامت، توجه به قیامت که حساب و کتابش چنین و چنانه، مرا پیر کرده. حالا با توجه به این که پیغمبر اکرم که حسابشون مشخصه، بهشتی بودنشون که مشخص و روشنه، در این حال به یاد قیامت پیر بشن، بهشتی بودنشون برای همین حاله، برای که همین حالت رو دارن. یه وقتی جبرئیل نازل شد بر پیغمبر اکرم، گرفته بود جبرئیل. پیغمبر اکرم به جبرئیل فرمودن چیه که گرفته ای؟ گفت مأموریتی پیدا کردم برای آتش، عظمت آتش، وضعیت آتش برا درهم کرده و این حالت به من دست داده که آتش که به تعبیر حضرت سجاد علیه السلام آتش است که دورش هم نزدیکه. آتش معمولی وقتی فاصله ازش بشه اثر نمیکنه. آتش قیامت دورش هم نزدیک، نزدیکش هم که نزدیک. جرقاش مثل کوه، عظمتی که هست برای آتش. لذا ناراحت شدم، پیغمبر اکرم ناراحت شدم، ناراحت شدم. جبرئیل آمد که یا رسول الله، حق متعال سلام می‌رسونه که این دوزخ نه برای شماست نه برای، به اصطلاح جبرئیل که ناراحت شده، برای شما نیست که این دوزخ. ولکن کونا کذالک، اما تا تو دنیا هستید همین تو باشید، یعنی حساب عذاب و ثواب و تکلیف و امر و نهی و اینا رو داشته باشید. که اینم باز بخوام توضیح درستی بدم که برای همه مشخص باشه، یه وقت دیگه میخواد، ولی اجمالا پس اینجور شد که در ارتباط با سوره تکویر، پیغمبر اکرم از چیزایی که گفته شده که پیرشون کرده است، یعنی توجه به قیامت. و واقعا هم عجیب دیگه، اگر که آدم یکم توجه داشته باشه که کارا حساب کتاب داره، تا اونجا که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به قدر وزن یک ذره، که دیگه یک ذره تو آفتاب گاه یک ذره روزنه آفتاب تا بیده توش ذره ها هست، به قدر یک ذره اگر چنانچه انسان کار خوب کرده باشه نتیجه چه ببینه، به قدر یک ذره کار خلاف کرد خیلیست. اون وقت که آدم یک بررسی بکنه کار خلافی که کرده، از اون چه مربوط به چشمشه، مربوط به گوششه، مربوط به زبونشه، مربوط به کسب و کارشه، مربوط به برخوردش با افراده، مربوط به کوچکترشه، رو به بزرگتر و داخل دن اینا. واملا اینه که خیلی سریع و جدی جدی باید توبه کرد، و راه هم توبه است که توبه جدی که انسان بکند خدا هم میبخشد، لطف میکند و تا اونجا هم عنایت میکنه که گناهاش اون میتواند تبدیل کنه به حسنات و راضی کنه تمام اون کسانی که گناه در ارتباط با اونا بودن، بلد راضی کنه. و راهش استغفار جدی است، توبه جدی است. اینه که دیگه حالا به همینجا عرضم رو جمع کنم، یه چند تا استغفار جدی داشته باشیم، و بعد پس از این استغفار جدی هم از همین امشب حداقل دیگه این تصمیم جدی بگیریم که سعی کنیم تمام حرکاتمون، سکناتمون، گفتارمون، نشستمون، برخواستمون اینا جوری باشه که خدا پسند باشه، به نفع خودمون. و الا قرار این عالم بر این هست، چه بخواهیم چه نخواهیم، قرار بر اینه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. قرار بر اینه، قرار جدی. دوست داشته باشیم دوست داشته باشیم به ما مربوط نیست، اوضاع احوال از این قرار هست، این بر اساس حکمت الهی کار بر این صورت جاریست. بنابراین جدی جدی همین حالا که حرف به اینجا رسیده استقبال جدی چند تا بکنیم، و انشاءالله فیض تبصرم که آماده هست و بعد هم با این حساب باشه که تصمیم جدی بر این باشه که وقتی با بخوایم خداوند کمک بکنه، خدا کمک کنه کار درست بشه، کار آسون میشه. وقتی خدا کمک کنه کار درست بشه، که دیگه اون جمله شیرین دعا هست که خدایا با همه حرفا که هواهای نفسانی هست، شیطان هست، چنین هست، چنان هست، بازم تو ما فرمودی که خوب بشین. چجور خوب بشیم؟ الا اینکه تو کمک کنی، تو کمک بکنی خوب بشه. حالا همین میگیم، بازم میگیم خدایا، باز ما خودمون اگر بخوام بگم منم که این کار رو میکنم، باز عقب میمونم. بلکه میگیم بله من الان پشیمانیم اعلام میکنم، اما این که من بخوام دیگه بعد از اینم مواظب باشم، خوب باشم، گناه نکنم، این دیگه بستگی داره که تو کمک کنی. که خیلی معروفه، یکی از اولیاء خدا بهش از طرف پیغمبر خدا خبر داده شد که تو یک بار گناه کردی بخشیدیم، دو بار بخشیدیم، سه بار بخشیدیم، بعد از این اگر گناه بکنی دیگه اخذت میکنیم. این سهر پا شد گفت خدا پیغام رسید، پروردگار رو پیغام رسید. و بعد به این پیامبرم گفت زارن، به پیامبرم گفت پیغام که رسید ولی به خدا بگو، به خدا خودشم گفته دیگه قاعدتن، به خدا بگو که خدایا اگر تو کمک نکنی من همونم که بودم، یعنی باز همون گرفتاری هستم، تو کمک کن. حالا وقتی آدم به خدا جدی کمک پنام بره، لا حول ولا قوت الا بالله، و خدا روحیه ای به آدم میده، بعضی شده به اینجا رسیدن، روحیه ای به آدم میده که ملکش میشه که هیچ خلاف نکنه، و به محض اینکه یک زمینه خلاف بیاد فاصله بگیره، فاصله بگیره. حالا با این حساب یه چند تا استغفار میکنیم و فیض برسیم انشاءالله. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی أتوب إلي. خدايا ما تو خودت بهتر از ما میدانی که چقدر زمینای اشتباه کاری و گناه کاری ما بسیار است، نفس اماره بسو، وسوسه‌های شیاطین، ابتلاعات مختلف، نیازمندیم به لطف تو، هم ببخشی هم ما را حفظ کنی. استغفر الله ربی و اتوب الی. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. اون کاری که کار استغفار فراوان را بیشتر می کند، کار استغفار رو خیلی بالا میبرد، که وقتی اون کار رو بکنیم آقا امام حسین برامون استغفار میکنن. چیه؟ همین کاری که همیشه داریم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على المسلم وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين.